و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر در حکم شهید تلقی شدن علی لندی، نوجوان فداکار ایزهی، موافقت کردند. رئیس جمهور با اشاره به تدابیر اجرا شده برای اعزام زائران اربعین با همکاری دولت عراق گفت با وجود تاکید فراوان عده‌ای یا به علت اطلاع نداشتن از محدودیت‌ها و یا به هر علت دیگری به سوی مرزها عزیمت کرده‌اند که تاکید می‌کنم با این افراد در نهایت احترام و با حفظ کرامت برخورد شود. دبیر اجرایی ستاد اربعین کشور تاکید کرد با توجه به شرایطی که دولت عراق برای سفر اربعین گذاشته، مرزهای زمینی برای تردد زائران همچنان بسته است. سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد هر دو کشور ایران و عراق دو طرف مرز مانع ترددهای بدون مجوز و غیر قانونی خواهند شد. مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت نرخ بلیت اتوبوس برای زائران اربعین از مرز مهران به مقصد همه شهرها همان نرخ سالهای گذشته است. مدیر کل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت برنامه جاماندگان اربعین با کمک شبکه‌های هیئت و تشکل‌های دینی در 1250 شهر کشور برگزار می‌شود. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و هم اعلام کرد شهروندان و مسافرانی که در راهپیمایی اربعین در تهران شرکت می‌کنند می‌توانند از تمامی ایستگاه‌های خط 1 رایگان استفاده کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت با تکمیل روند واکسیناسیون فعالیت مراکز فرهنگی و هنری به تدریج آغاز می‌شود. آقای اسماعیلی همچنین از همکاری با ارتش جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت‌های مشترک فرهنگی و هنری خبر داد. رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در مراسم کمک‌های مؤمنانه در عراق گفت از آغاز همه‌گیری کرونا بیش از 14,600,000 بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شده و 40,000 بسته جهیزیه نیز به نوعروسان اهدا شد. همچنین 5,280 زندانی جرایم غیر عمد نیز از زندان آزاد شدند. فرمانده نیروی انتظامی از بخشودگی غیبت سرباز وظیفه ها و اعطای مرخصی تشویقی دو روزه به همه سربازان وظیفه خبر داد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت شهادتگونه علی لندی، نوجوان فداکار ایزهی را تسلیت گفت. وزیر بهداشت گفت واکسن کرونا به 90% استادان و دانشجویان در کشور تزریق شده است و زمینه‌های لازم برای برگزاری کلاس‌های حضوری فراهم شده است. آقای اربنقی معاون فنی گمرک گفت تا دوم مهر حدود 6,823,581 کیلوگرم معادل بیش از 6,800 تن سرم به ارزش 7,523,387 یورو با 282 دستگاه کامیون وارد کشور شده است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت دو تا سه هفته فرصت داده ایم تا مردم واکسن تزریق کنند و بعد از این مهلت همه خدمات در اماکن تجمعی و برای استفاده از بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس بر اساس ارائه کارت واکسن صورت می گیرد. سخنگوی انجمن سینماداران اعلام کرد سینماهای کشور از ساعت 18 یکشنبه 4 مهر تعطیل می شوند و دوشنبه هم به صورت کامل تعطیلند. رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه‌ای که در غرب تهران از یک خانه 1,000 میلیارد ریال اموال با ارزش سرقت کرده بود خبر داد. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بام داد.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات ششم تا آخر سوره مبارکی طلاق آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وبان أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. به ترجمه و توضیح آیات ششم تا آخر سوره شریفه طلاق می پردازیم. در آیه ششم می خوانیم زنان مطلقه را در حد وسع خود در همان خانه که خود در آن سکونت دارید مسکن دهید و آنها را اذیت و آزار مکنید که به تنگ آیند و خانه را ترک کنند و اگر باردار بودند هزینه زندگیشان را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر فرزند را برای شما شیر دادند اجرتشان را بپردازید و با هم به خوبی و خوشی همفکری کنید و اگر کار بر شما سخت شد زن دیگری او را شیر دهد. این آیه شریفه برخی از حقوق زنان را بعد از جدایی شرح می دهد. نخست درباره مسکن زن مطلقه می فرماید زنان را در هر جا که خودتان سکونت دارید و در توان شماست سکونت دهید. طبیعی است آنجا که مسکن بر عهده شوهر است بقیه نفقات مانند خوراک و پوشاک نیز بر عهده او خواهد بود. آیه شریفه در ادامه به بیان این نکته می پردازد که اگر زنان مطلقه باردار باشند باید مخارج آنها را تا زمانی که وضع حمل کنند از طرف مرد پرداخته شود، زیرا مادام که وضع حمل نکرده باشند در حال عده اند و نفقه و مسکن بر همسر واجب است. در حکم دیگری آیه شریفه دستور می دهد که درباره سرنوشت فرزندان با مشاوره یکدیگر و به طور شایسته تصمیم بگیرید و مبادا اختلاف دو همسر بر منافع کودکان ضربه وارد کند و آنها از نظر جسمی و ظاهری گرفتار خسران شوند یا از نظر عاطفی از محبت لازم محروم بمانند. پدر و مادر موظفند خدا را در نظر بگیرند و منافع نوزاد بی‌دفاع را فدای منافع و اغراض خیش نکنند. در آیه هفتم در سوره طلاق می‌خوانیم هر که دستش باز است باید به فراخور وسع و توانمندی خود خرج کند و هر که روزیش تنگ است باید از همان که خدا به دو داده خرج کند. خداوند هیچ کس را جز بدان مقدار که به دو عطا کرده مکلف نمی سازد و خدا از پس هر سختی آسانی و گشایش پدید خواهد آورد. یکی از احکام دیگری که در مسئله طلاق قرآن به آن تأکید کرد انفاق است. آیه می فرماید مردانی که توانایی مالی دارند باید نسبت به زنان مطلقه در ایام عده مضایقه نکنند و مردانی که از تمکن مالی برخوردار نیستند باید به اندازه وسعشان به زنان توجه کنند. و در پایان آیه به نکته مهمی اشاره می کند و می فرماید مبادا مشکلات مقطعی رشته صبر شما مؤمنان را پاره کند، چون خداوند مژده می دهد که به زودی بعد از تنگ دستی و سختی گشایش و رفاه قرار می دهد. در آیه هشتم آمده است و چه بسیار شهرها که از دستور پروردگار خیش و پیامبران خدا سرپیچی کردند، ما نیز از آنها به سختی حساب کشیدیم و آنها را عذاب کردیم، عذابی سهمناک و ناشناخته. در قرآن به موضوع زنان توجه ویژه شده است و در خصوص هیچ حکمی به اندازه احکام زنان تأکید نشده است و این به دلیل مقام و منزلتی است که زن در پیشگاه الهی از آن برخوردار است. به همین سبب آیات انتهایی سوره طلاق جنبه موعظه و بشارت دارد تا همه به احکام الهی و از جمله احکام مربوط به طلاق توجه کنند. آیه می فرماید چه بسیار شهرهایی که از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی کردند و ما نیز در حساب رسیانها سختگیری کردیم و کیفری در این دنیا به آنها دادیم که بی سابقه بود. در آیات نهم و دهم می خوانیم ما منکران را عذاب کردیم تا عاقبت تلخ کارشان را چشیدند و پایان کارشان زیان و خسران بود. خدا برای آنها عذابی سخت مهیا کرده است. پس شما ای خردمندان که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید، همانا خدا بر شما وسیله تذکری نازل کرده است. این آیه به کیفر آخرت منکران اشاره می کند و به مؤمنان هشدار می دهد، زیرا هنگامی که مؤمنان بشنوند که مردمی از اطاعت خدا شانه خالی کرده و دچار عذاب بی سابقه و خسران شدند، می فهمند که عاقبت استکبار خسران است. در آیات 11 و 12 آمده است خداوند پیامبری به سوی شما نازل کرده است که آیات روشنگر الهی را بر شما فرا می خواند تا کسانی را که ایمان آورند و عمل صالح کنند از تاریکی ها بیرون برد و به نور رساند و هر کس به خدا ایمان آورد و عمل صالح کند خدا او را به باغ‌هایی درآورد که جوی‌ها از کف آنها جاری است و جاودانه در آن خواهند بود. آری خداوند روزی او را نیکو ساخته است. الله آن خدایی است که آسمان‌های هفتگانه را آفریده و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان الهی در بین آنها نازل می‌شود تا بدانید که خداوند بر هر کار تواناست و بدانید که خداوند بر همه چیز با دانش خود احاطه دارد. در منظور آیه از هفت آسمان بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد. بعضی گفتند منظور سیاره‌های هفتگانه منظومه شمسی است که یکی از آنها زمین است و برخی دیگر گفتند که طبقات گوناگون زمین است. عده‌ای احتمال دادند که منظور انسان باشد، از این جهت که انسان موجودی زمینی است اما با روحی بزرگ آسمانی که نمونه‌ای از آسمان‌های هفتگانه است. اما منظور از این که فرمان خدا پیوسته در میان آنها فرود می آید همان فرمان تکوینی خداوند در مورد عالم بزرگ و آسمانها و زمینهای هفتگانه است، زیرا خداوند پیوسته با فرمان مخصوص خود آنها را در مسیر منظمی هدایت و رهبری می کند. خب شنوندگان محترم، با پایان یافتن ترجمه و توضیح آیه 12 آخرین آیه سوره شریفه طلاق به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره مبارکه تحریم 66 سوره قرآن کریم خواهیم پرداخت، با شما خداحافظی می کنیم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه 4 مهر سال 1400 هجری شمسی، مطابق با 19 صفر المظفر سال 1443 هجری قمری و برابر با 26 سپتامبر سال 2021 میلادی است. 19 صفر سال 171 هجری قمری، 1272 سال پیش ابو معشر بلخی متولد شد. ابو معشر جعفر ابن محمد ابن عمر معروف به ابو معشر بلخی در 19 صفر سال 171 هجری قمری دیده به جان گشود. وی از شاگردان یعقوب ابن اسحاق کندی بود و همواره بر استاد خود خورده می گرفت و دیگر دانشمندان زمان خود را بر ضد کندی تحریک می کرد. یعقوب ابن اسحاق کندی از دانشمندان و فیلسوفان بزرگ قرن 2 هجری بود که علوم عقلی و فلسفه و حکمت را گسترش داد. ابو معشر بلخی بعدها به فواید ریاضیات و علوم عقلی پی برد و از کردار گذشته خود پشیمان شد. این دانشمند مسلمان ایرانی از 47 سالگی به فراگیری ریاضیات و ستاره شناسی پرداخت و با همت بلندی که داشت در تمامی شاخه های حکمت مطالعه و تحقیق کرد. ابو معشر بلخی سرانجام در شمار یکی از بزرگترین و نام‌آورترین ریاضیدانان و منجمان قرن 3 هجری در آمد. از او در حدود 12 کتاب باقی مانده که رساله فارسی در اتصال کواکب و قرانات از آن جمله است. بی 26 سپتامبر سال 1907 میلادی، 114 سال پیش، زلاند نو به استقلال رسید. نیوزلند یا سرزمین زلاند نو با بیش از 270 هزار کیلومتر مربع مساحت در قاره اقیانوسیه و در شرق دریای تاسمان و استرالیا قرار دارد. این سرزمین متشکل از دو جزیره اصلی جنوبی و شمالی است که در سال 1642 میلادی به وسیله دریانوردان هلندی اشغال شد و بعدها در شمار مستعمرات انگلستان درآمد. در قرن 19 میلادی میان بومیان و مهاجمان انگلیسی جنگ شد و در همین زمان مهاجرت گسترده انگلیسی ها به این سرزمین شدت گرفت. سرانجام در تاریخ 26 سپتامبر سال 1907 میلادی انگلستان به زلاند نو استقلال داد و نوع حکومت کشور فرمانداری کل شد. نظام سیاسی حاکم بر زلاند نو یا همان نیوزلند فرمانداری کل تحت حکومت تشریفاتی پادشاه انگلستان است. چهارم مهر سال 1361 هجری شمسی، 39 سال پیش، رضا مافی درگذشت. رضا مافی خطاط صاحب سبک و نقاش برجسته ایرانی در سال 1322 هجری شمسی در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. وی به خط نقاشی علاقمند بود و خط نسعلیق را وارد خط نقاشی نمود. این هنرمند عالی مقام پس از پیروزی انقلاب اسلامی نمایشگاهی را در سال 1358 با عنوان شهیدان راه آزادی که شامل آخرین کارهای هنریش بود برپا کرد و درآمد حاصل از آن را برای نوشتن سنگ نبشتهی برای شهدای انقلاب در نظر گرفت. استاد رضا مافی سرانجام در تاریخ 4 مهر سال 1361 به دیدار جانان شتافت. ششم سپتامبر سال 1996 میلادی، 25 سال پیش، کابل به دست طالبان افتاد. پس از سقوط جلال آباد، طالبان 3 ولایت دیگر را به اشغال خود درآوردند. آنان شب 24 سپتامبر به 72 کیلومتری کابل رسیدند. سپس به 2 دسته تقسیم شدند. 1 دسته از جنوب و دسته دیگر به سمت شمال برای تسخیر فرودگاه بلگرام حرکت کردند. عاقبت در شامگاه 26 سپتامبر سال 1996 میلادی طالبان وارد کابل شدند. نیروهای احمد شاه مسعود به خاطر جلوگیری از خونریزی به طرف شمال عقب نشینی کردند. طالبان با ورود به کابل نجیب الله ریاست جمهور افغانستان را که در دفتر سازمان ملل پناهنده بود را دستگیر و شکنجه کردند و به دار آویختند. چهارم مهر روز بزرگداشت میر محمد باقر هروی، خوشنویس ایرانی در قرون 9 و 10 هجری قمری است. وی فرزند میر علی هروی است که هم در نسعلیق نویسی شهره بود و هم در تعلیق. میر محمد باقر هروی پس از عزیمت به هندوستان به دستگاه خان خانان و دربار همایون شاه تیموری راه یافت. از شاگردان این خوشنویس برجسته ایرانی میتوان از محمد حسین هروی و محمد امین نام برد. قطعه به قلم سدانگ جلی و نیمدودانگ عالی که در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود از جمله آثار نفیس میر محمد باقر هروی است.